سلام، من دانیال ایزدی هستم.
و من آرش حقیقی.
و شما شنونده پادکست FC360 هستید.
صدر جدول سریه آ
سرده
با رکورد 100% پیروزی کرمونزه.
آها،
بله. کرمونزه داوید نیکولا دوستت دارم بیا با دوباره
کرمونای ما.
آها، اول فصل خیلی مطمئن نبودی. درسته. و تازه جیمی واردی هم در راهه. خب حالا من نمیدونم به روزستانی باید بکنیم که
خبری نیست. من فقط شنیدم که قرار
نه دیمار، من از دیمارسیو شنیدم، بنابراین موثقه. خب یعنی
من موثق که بود، حتما مکاتباتی شده، صحبتایی شده. آره، ولی اینکه جدیدن خبری باشه که خیر، فعلا خبری نیست.
اوکی، به احتمال زیاد تا پایان پنجره نقل و انتقالات اونم امضا خواهد کرد. و از اینجا مطمئنم که چون دست رد به فکر کنم هم سلتیک هم رنجرز براش پیشنهاد داده بودن. اوکی. یا یکیشونو که مطمئنم شاید حالا حتی دوتاشون. و نکته دیگه اینه که درخشش پدیده جوان این فصل نه تنها کرمونزه بلکه سریه آ، رومانو فلوریانی موسولینی در پست طبیعتاً بال راست که 10 دقیقه توی زمین بود و نابود
پنالتی
کرد. ببین پنالتی که فقط پنالتی اکت سومش بود. خب به خاطر اینکه خب حالا میگم بابت اسمش ما دیگه عزیزم بهش میگیم رومانو، دیگه همه متوجه شدن که منظور چی بود، چون پشت کیت خودش هم رومانو درد شده. چند سالی هست راجبش توی فوتبال ایتالیا صحبت میکنن که لاتزیو بود و اینا، همه به هر حال ارتباطاتی که
الان دیگه روی کاغذ بازیکن لاتزیو نیست.
نمیدونم قرضی داره برای کرمونزه بازی میکنه یا
قرضی هست، ولی اینکه یعنی لونش رو مطمئنم جای خوندم، ولی اینکه از کدوم باشگاه مادر چیه نمیدونم
به هر حال. ولی ببین دیشب واقعا فوق العاده بود، بخاطر اینکه من داشتم آلیسیو زربین رو نگاه میکردم، حالا بازی قبلی میلان، راجع به میلان هم گپ ریزی میزنیم چون بازی اونا رو هم دیدم تقریبا کامل.
زربینی که اسپینیانو خورده بود
و ماکس الگری که یک تمهید تاکتیکی اندیشید که دیگه کسی نتونه اسپینیانو بخوره. میرسیم بهش. خب
دوست من،
آره دقیقاً، خب آشار فرانسه محبوب شماست. و زربین تو این بازی هم عالی بود. یعنی خدایا زربین همیشه همین کیفیتی چه چالش زربین، یا من کم بازی داشت توی ناپولی دیدم، یا واقعا انقدر پیشرفت کرده، یا داوید نیکولا همونجوری که بهش میگیم اسکیپ آرتیست. من نمیدونم، مدل فارسی مستقیم نداره اسکیپ آرتیست. این هنرمندان یا تردستان یا شعبده بازانی که غالبا مثلا معروف ترینش توی یک تانکر آب دربسته میندازن دست و پاشون هم قفل میکنن و معمولا یک پرده ای هم میندازن رو اون تانکره و مثلا 1 دقیقه بهشون وقت میدن، بعد 1 دقیقه پرده رو میکشن و این آدم قشنگ دست و پاش بازه و داره نفس میکشه.
همون شعبده باز دیگه.
خب نه، آخه میگم واژه
فارسی
نداره، واژه اختصاصی داره توی انگلیسی بهش میگن اسکیپ آرتیست، که خب معادل، یعنی معادل که نه، ولی خب مهمترین جایی که سینما بهش پرداخته.
فیلم پرستیژ،
مرسی، تشکر میکنم، با خانم پایپر پربو در ذهن.
بله بله.
قبل از اینکه امیلیا کلارک بشه پایپر پربو.
یه فیلم شعبده بازی دیگه هم تو ذهنم البته اومد، ولی بذار داره میاد، ادوارد نورتون ایلوژنیست.
تو ایلوژنیست یادم نیست از این استفاده
میکرد.
آره، ایلوژنیست تو رو خود با پرستیژ مقایسه نکن.
اصلا قیاس که مال فارغ گفتم چون گفتی شعبده بازی دونم بود.
بله. به هر حال شنبه است. و آره دقیقه 82 به بازی اومد رومانو و 3 اکت داشت که گفتم خب ببین تو حالا رینو گاتوزو هنوز عادت نکردم که مربی تیم ملی ایتالیا راستشو بخوای، ولی اولین فهرست تیم ملی شو اتسوری شد.
سورپرایز تو لیست داشتیم؟
سورپرایز متاسفانه نه، صبح داشتم میخوندم، اتفاقا دیروز داشتم میخوندم. منتها یک یأس و ناامیدی به خاطر اینکه همینجوری فهرست رو میمونم پایین، من گفتم خب این واقعا کیفیتتون در حدی، یعنی تعجب نمیکنم اگه جام جهانی، این جام جهانی برای سومین بار پای پی از دست بدید. چی آخه این اسکواده واقعا چند تا بازیکن کلاس یک جهانی داره، مثلا ته تهش حالا گلرا رو بذاریم کنار، حالا ایتالیا
کالافیوری
خدا رو شکر همیشه گلرای درجه یکی داشته، کالافیوری، تونالی، نمیدونم
آخه میدونی قیاسم میشه با سالهای درخشان و نسلهای گذشته ای که 11 تا بازیکن تو زمین بودن سوپر استار بودن، 5 6 تا بازیکن رو نیمکت سوپر استار بودن.
اسکواد تیمی که قهرمان جام جهانی 2006 شد فقط بریم ببینید دیگه.
پیرو نستاکان،
یعنی بازیکنایی که بهشون بازی نمی رسید چه اساطیری بودن.
بله بله.
خب حالا به هر حال کاری ندارم، من میگم مثلا حالم بد شد جدی، و حالا به هر حال منظورم این بودش که بعید نیستش که اگر به همین روند ادامه بده رینو گاتوزو در اسکواد بعدیش واقعا رومانو رو دعوت بکنه، چون بگی هی داشتم فکر میکردم توی راه قدم میزدم، میگفتم که اصطلاح خوبی برای توصیفش پیدا بکنم، فقط نگم که فوق العاده بود، نمیدونم درخشان بود، نمیدونم آینده دار بود. به این نتیجه رسیدم، از ایناست که اگر حالا در ترکیب ابتدایی قرار بگیره یا هر چند دقیقه که در زمین باشه، به بهترین معنای کانتکست فوتبالی خودش موی دماغ مدافعین حریفه. ببین دیوونه کرده بود خط دفاعی،
حرکاتش منو یاد چیکو کنسیستاو میندازه، یعنی اون شکلیه دیگه، فوتبالیست
قشنگه. آره. مقایسه قشنگی بود. آره
کوتاه قامتی که به قولت کاملا بین بازیکناست، بین خطوط بازی میکنه، بعد دقیقا پاپیچ بازیکن میشه دیگه، یعنی کنه میچسبه بهشون.
اینا هم همه
مثلا پنالتی رو اینطوری آره، آره، پاشو شوت کرد
مدافع. یه فرقی که الان داشتم فکر میکنم، یه فرقی که داره با چیکو کنسیساو اینه که چیکو توی فضاهای کم، حالا تو ذهن من این توی فضاهای کمه که اون موی دماغیه رو داره، اون کنگی رو داره و میتونه توپو حفظ بکنه. رومانو بیشتر از به نظرم رسید تو همین 10 دقیقه‌ای که ازش بازی دیدم یه ذره فضا لازم داره. میدونی، یعنی فضا لازم داره که توپو بندازه فرار بکنه. و خب میگم جیمی واردی واقعا اگه بیاد کرمونزه، ببین جدی میگم، باور کن 15 تا گل رو میزنه توی لیگ، باور کن، به خاطر اینکه ببین منطق داره. خب این چرت و پرتایی که حالا من دیدم تو این چند روز که بله خانه سالمندان سری آ دوباره یکی از بازیکن‌های نمیدونم منقضی پریمیر لیگو گرفت، بابا خجالت بکشید.
خب از واسکز و اون سانابریا که بازیکن بهتریه دیگه، درسته که چند سالش الان 30
نه اصلا من اصلا به اون به اونا کاری الان جیمی واردی 38 سالشه، به زودی 39 سالش هم میشه، اصلا به اینا کاری ندارم. خب تو لوکا مودریچ رو وقتی لوکا مودریچ منقضیه، حالا این که پریمیر لیگ سابقه هم هست دیگه، چرا دیگه اسپرز بوده، یا مثلا کوین دبروینه به نظرتون بازیش تموم، فوتبالش تموم شده؟
حتما که
از این مزخرفاتی که انگلیسی، ولش کن.
میلان که رو
لعنت به تو بی بی سی کنن یلدیز و اون سریال جدیدی که ساختین الان داشتیم با آره جنو پاسار صحبت می‌کردیم،
معرفی نمی‌کنین ها؟
چرا شنبه است؟ چرا که نه؟ The King and the Conqueror.
The King and the Conqueror.
داستان رفاقت، بذار اینجوری بگم، و اداوت هارولد گودوینسن و ویلیام دوک آف نورماندیه. خب حالا دوستانی که اشراف دارن بر تاریخ بریتانیا میدونن که این دوتا اسمی هن که در The Battle of Hastings، در نبرد هیستینگز، عملا باعث میشه که نسل ساکسون ها به یک نوعی منقرض بشه و نورمن ها که از نورماندی میان، که حالا بخشی از فرانسه حال حاضره، اونها دیگه عملا تبدیل بشن به پادشاهان انگلیس. و اوکی، جیمی لانیستر دوک نورماندیه.
خب جیمی لنیستر،
همون
بله
جوری
بله
که دقیقاً همون دقیقاً جیمی لنیستره.
آ گیمشو دیدم،
خودشه
دیدم.
نه اصلا همونه. یعنی آقای نیکولای کاستروالدو حتی به خودش زحمت نداده که تیپ سازی، شخصیت سازی،
همین روشن کن دوربینو بریم. بله
بله. یعنی دقیقاً میتونه لباسشو تغییر بده، بره اونور کنار تایمی لنیستر بشینه، از اونور بره کنار کینگ هنری بشینه. خیلی فرقی نداره. این از این جیمز نورتون، هارولد گودوینسون بازی میکنه که واقعاً بازیگر درجه یکی، شاید بهترینشون باشه تو اونا. ادی مارزان داره، نمیدونم یه سری نقشه این شکلی داره. بعد من نمیدونستم که در قرن 11 میشه 1066، چون بتل آف هیستینگز 1060، من نمیدونستم جامعه انگلیس اینقدر پیشرو بوده در تمام روابط و ضوابط.
داری مسخره میکنی دیگه؟
نه به هیچ وجه. یعنی
خیالم راحت شد.
برابری جنسیتی که وجود داشت در 1066، هر مرد قوی پشت سرش یک زن قوی تر بوده، کلن جامعه زن سالار بوده. آره، تمام تصمیمات سیاسی، اجتماعی و خانوادگی به اشتراک گذاشته می شده.
تعریف و... تاریخ سریال اینجوری که
نه به هیچ وقت بی بی سی تعریف داشت، به هیچ وقت. بعد اینقدر تعادل نژادی وجود داشته باشه، اینقدر به اقلیت‌های رمانتیک بذارن،
چیزایی که میگه امروز در جامعه امروز انگلیس اتفاق میفته.
بماند کنان یلدیز فرق داره با آره آردا گولر.
بله
رومانو. آره سه تا اکتش این بود، اولیش دقیقا یه گل ساخت که بعد نمیدونم به واسطه خطایی که خودش که دقیقا همون کنگیه دیگه، موی دماغه که یه هول داد مدافع، چرا من امروز ساسولو یادم میره، و یه پاس گل برای دیوید اوکریکی،
اون گله سختگیرانه رد شد به نظرم.
آره یه دونه موقعیت دیگه توی ضد حمله ساخت برای دلوکا، خب که کور دقیقاً کورنر ساسولو بود، فرار کرد پشت خط دفاعشون، میگم در بعد انتقال فوق العاده بود، و ساک تخ تک به تک نزد و اون گلی هم که میگم گل پنالتی هم که گرفت دقیقاً روی همون کیفیت موی دماغ اعظمشه. اصلا موی دماغ اعظمه، رومانو موی دماغ اعظمه، اسمشو باید این بزنیم. و همین رو داشتم میگم، خودم یعنی جیمی واردی بیاد خب اون توپر که گل میکنه قطعاً،
تک به تک رو میزد راحت
100 درصد. و ببین چقدر تو میتونی
بعد دلوکا بازیکن ذخیره شون بود ما تو زمین،
آره مهاجم ذخیره شون بودش، اصلا ذخیره بازی در حال دو هیچ جلو افتادن، بازی 2-2 شد، دومینیکو براردی گل زد. اون روز راجع به براردی صحبت نکردیم، بازگشت دومینیکو براردی به سری آ
یه اپیزود آخه خیلی بهش پرداختیم، سعود که کردن اومدن بالا گفتیم آره گفتیم. آره قبلش اصلا کلی قربون صدقهش رفتیم که چقدر انسانه، چقدر دوست داشتنیه، پای باشگاهش موند.
براردی که یه دونه است
یه ذره تیمه حالیه، ذره نگرانشم دیگه ساسولو. آره از این تیمایی به نظر میسه که شاید دوباره برگره پایین.
ببین به خب فابیو گروسو مربیشون و خب تجربه، حالا به عنوان یکی از چهره های واقعا حالا اسطوره‌ای دیگه نگیم، ولی یکی از واسطه اون گل بزرگ 2006 بله. دیگه آره حالا فکر یادم نمیاد فابیو گروسو تجربه توی سری آ داشت یا نداشت یا سری بی بود
به عنوان مربی،
فکر نمی‌کنم الان فکر کنم این اولین تجربهشه. آره و اینم خب به هر حال اولین شاید به نوعی جدال 6 امتیازی برای بقا در سری آ و فرار از سری بی بودش که خب کرمونزه میگم دومین بازی پیاپی هم در لیگ بردم و من هی داشتم فکر می‌کردم واقعا داییده نیکولا رو هم اونقدی من به یاد ندارم که از ابتدای فصل تیمیو تحویل گرفته و چه کار کرده. یعنی همین میگم اون اسکیپ آرتیستی که داریم میگیم، حالا انگلیسی‌ها مثلا یه اصطلاح دیگه هم به کار می‌برن بهش میگن مثلا فایر فایتر، آتش نشان، کسی که آتش رو خاموش می‌کنه و یعنی نجات سم الردایس دیگه، بذار اینجوری بگم الردایس هم در لیگ آخری صعود کرد. آره یعنی همیشه میگفتیم اوکی میاد یه تیمو تحویل میگیره در آستانه سقوط و نجاتشون میده با یک فرار بزرگ. حالا ببینیم با این کرمونزه قراره چیکار بکنه، با جیمی واردی، با فدریکو باسکیرو. آقا من یه چیزی به شما بگم، این لحظه این صحنه رو من اگر امسال ببینم خب واقعا دیگه هیچی تا پایان فصل از جهان فوتبال نمیخوام. فدریکو باسکیرو تو خب از توی باکس خودشون
مقصر بود،
نه مهم نیست باسکیرو تو از توی باکس خودشون یه پاس 60 70 متری بفرسته برای جیمی واردی و جیمی واردی سرضرب گلش کنه. اون گلی که به لیورپول زد و یه دفعه فصل لستر
والی رکورد اون گل زد، نه رکورد به گلی که به ما زد زد، اینی که قشنگ جلو چشم این که داری میگی
11 and heaven رو میگی یازده.
آره 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 اونی که داری میگه قشنگ توپ بلند اومد. آره باز از این ورم باز یاد گل فن پرسی میافتم که رونی فرستاد به وست هم،
اون خیلی ساده تر بود. آره. اون به ویلا بود هفته آخر.
آره
بود.
اون روی در رو به رو دروازه بود. آره آره. این از سمت پوشت. آره راست بود. آره
این من اینو میخوام
که راست بود.
این درخواست من از کرمونزه و داوید نیکولاتی محبوب شما اینه. اینو لطفا یادداشت کنین. بله. فدریکو باسکیرو تو از سوی باکس خودشون پاس 70 متری جیمی واردی والی.
اوکی. اون پیرمرد کرواتی که گفتین داره میلان میچرخونه. خواستم تو این دو تا بازی به این اشاره بکنم. لوکا مودریچ.
پیرمرد کروات که گفتم
لوکا مودریچ.
بله.
چون گفتی که پیرمرد و اینا، خواستم بگم که داره میلان میچرخونه تو این دوتا بازی که ما نگاه کردیم.
نه حتما.
من یه ایمیلی بخونم قبل از که وارد بازی میلان بشیم. امیر بهرامی در مورد سری آ ایمیلی برامون زده. دانیال توی پرانتز درباره ناپولی. تیمشون به نظرم شانس اول قهرمانی اسکودتو این فصله. آرش دو نقطه بدون شک آرش جان، وقتی پسر بچه های توی دوران بلوغ با جمله مزخرف حق بارسلونا بود فصل پیش بره فینال اروپا ارزش کار بزرگ اینتر رو پایین میارن، من ازشون انتظاری ندارم، اما وقتی میبینم شما هم فراموش کردید اینتر چه تیمیه تعجب میکنم. اینتر در 6 فصل اخیر 7 تا قهرمانی کسب کرده و در 3 دوره لیگ هم با اختلاف کمتر از 3 امتیاز و در حالی که بهترین خط حمله سری آ رو داشته نایب قهرمان شده. علاوه بر موفقیت در مسابقات داخلی، یک نایب قهرمانی لیگ اروپا و 2 نایب قهرمانی لیگ قهرمانان بنزه کافی گویای قدرت اینتر در این سالها هستند. آیا حقیقی اجازه بدید معادلاتتون رو تغییر بدم. آنتونیو کونته به علاوه لیگ مساوی نیست با قهرمانی. فصل پیش کریستن کیوو یا همون چیووی خودمون با بازیکنای جوانش تو پارما تو ورزشگاه نیو تاردینی طوری کونته را تو هفته 37 لیگ آشمز کرده بود که کونته از شدت کلافگی از کنار زمین اخراج شد و تیمش تو بازی آخر بدون مربی موند. اینتر دوگانه داخلی فصل پیش رو نه به کونته و کونسیساو بلکه به اینزاگی باخت، چرا که اینزاگی بیشتر از این که به فکر تیمش باشه با پیشنهاد عربستان مست و مدهوش شده بود. نشون به اون نشون که همون لاتسیویی که تو میاتسا از اینتر امتیاز گرفت بازی رفت و 6-0 تو اولمپیکو باخته بود. اختلاف سطح اسکواد اینتر با بقیه تیم‌های ایتالیایی از کسی پوشیده نیست و خود طرفدارای کالشو هم این موضوع رو قبول دارن. امیدوارم ایمیل خونده بشه و این جمله هم به آرشیو ارزشمند اف سی 360 اضافه شه توی دابل کوتشن. اتفاقا اولین قهرمانی اینتر با کیوو وقتی مقابل کونته، الگری، پیولی و ساری باشه قراره بیشتر بچسبه. بازی اول رو 5-6 بردیم، اودینزه رو هم 5-6 میبریم و اینجوری به تعطیلات میریم. هر کی ندونه، خودمون که میدونیم عجب تیمی هستیم.
اوکی، آنتونیو کونته 6 فصل در سری آ مربیگری کرده و 5 بارش رو قهرمان شده. تنها فصلی هم که قهرمان نشده با اینتر بوده در زمین. و اینکه بدون شک اینتر شانس دوم هستش برای قهرمانی، ولی همچنان من که نظرم تغییر نمیدم با تمام نکات درست حداقل فکتوالی که دوست عزیزمون بهش اشاره کردن. به هر حال اسکوادیه که بخش اعظمیش برای سگانه میجنگیده دیگه فصل گذشته و یه قدم کم میارن و من فقط میخوام اینکه حافظه فوتبال چقدر دچار فراموشی زود رسه و دچار امنژیه. یه مقاله خیلی قشنگ هم جیمز هورنکاسل چند ماه پیش نوشته بود که اصلا اسمش همین بود، یعنی فوتبال در دوران فراموشی به نام امنژیه، که فراموشکاری که انقدر حجم بازی ها زیاده که آدم عملا دیگه چیزی یادش نمیمونه و از این هفته به اون هفته انگار همه چیز پاک میشه، دیلیت میشه، ریسیت میشه، هر چی. اینه که یک تیم بابت یک 90 دقیقه و یک شب که کل اسکوادش پیر نمیشه که. بنابراین این انتقادی که از اینتر میشد توی حالا هم خود ایتالیا هم بعد از بل واکنش به اون شکستی که مقابل پی اس جی داشتن، یکی از اون شبایی بود و اصلا میگم نوع فوتبال دیگه راجبش صحبت کردیم دیگه، یعنی به واسطه اون نمیتونیم بگیم پایان یک دورانی برای اینتر بود. پایان دورانی نبود، به خاطر اینکه دو هفته قبلش بارسا رو برده بودن، دو هفته قبلش بایرن رو برده بودن. من همه رو دارم در دفاع از اینتر میگم. حتما به لحاظ اون ماسل مموری یا اون چیزی که از حفظن از برن بازیکنای اینتر، همچنان فارغ از اینکه سیمون انزاگی روی نیمکت باشه یا نه، میخوام مقایسه بکنم با اسپورتینگ که بعد از رفتن اموریم هم فصل گذشته روی برج اومد و عملا همون تیم با همون بازیکن و همون اتوماتیسم داشتن بازی میکردن، قطعا اون در اینتر باقی مونده. منتها مسئله اینجاست که کریستیان کیوو به هر حال سرمربی این تیمه و تنها تجربه‌ای که در سطح اول سری فوتبال ایتالیا داره همون 10-12 تا بازی هر چقدی بود که مربی پارما بود. و بازم دوستامون درست میگن، یعنی توی مقطعی اینتر، میگم اینتر، پارمای کریستیان کیوو مقابل اگه اشتباه نکنم ناپولی، میلان، اینتر و یووه بدون شکست بود. یعنی توی مقطعی با هر چهار تای اینا بازی کردن، اگه درست یادم باشه دوتاشون رو بردن و با دوتاشون مساوی کردن، که خب دلیل این که پارما باقی مون در سری آ هم همون نتایج درخشان کیوو بود دیگه. منتها خیلی فرق داره که شما بیای یک پارمایو که تازه برگشته به سری آ بخوای حفظ بکنی دیگه. نه اصلا قابل مقایسه نیستش، اصلا دوتا شغل متفاوته. من نمیدونم، شاید به حال کریستیان کیوو در سطح سطوح پایین فوتبال با اینتر کار کرده، یعنی بعد به هر حال یکی از بازیکنهای اینتر فاتح سگانه مورینیو، یعنی به هر حال این ارتباطات وجود داره، فوتبالیست فوق‌العاده بود، همه این داستان‌ها. و میگم شاید آخر فصل بشینیم بگیم عجب انتخابی بود کریستیان کیو، ولی از اونجایی که گزینه سومشون بود بازم یه ذره این دوچار نگرانی میشه آدم.
میخوام
بگم که تهش من نمیدونم، شاید کریستیان کیو تبدیل شد به پپ گواردیولای جدید، کی میدونه. ولی در حال حاضر با توجه به داده هایی که داریم، خب قطعا به واسطه تجربه آنتونیو کونته نسبت به کریستیان کیوو و به لحاظ تقویت اسکوادی که ناپولی داشته، من دیشب بود که داشتم یه خبر یادم نیست کجا خوندم، ولی حتی در این حدش که مثلا اینکه کوبی مینو رو هم میخوان بیان از یونایتد بگیرن به سبک اسکات مک‌تامینی، یعنی این دیگه خیلی غریبه. و هویلوندم که دیگه قطعی شده گویا
90%.
آره نه، من دیگه بند قراردادش هم خوندم که فکر کنم 6 میلیون بابت یک سال قرضی به یونایتد میدن و یه بند اختیاریه یا اجباریه که حدود 40 میلیونه که
فکر کنم اجباری باشه اون چیزی که داری میگی.
اوکی،
در اصل بین دو تا تیمی که اون دو کفه ترازو که من دارم میگم همین، من فکر نمی کنم این طرفدار اینتری اینقدر خوشبین باشه که کیوو نه. حتما ممکنه که ما آخر فصل بشیم بگیم آقا عجب تیمی درست کردی، چقدر خوب بود. ولی از این سمت یه ناپولی رو داریم که برعکس فصول گذشته تیم بهتر شده، چون قبلا قهرمان می‌شدن و کل تیم غارت می‌شد، تقویت شده و اصلا اساساً تیمیه که مدافع عنوان قهرمانیه، چون فصل قبل قهرمان شده، سرمربیشو حفظ کرد، تیمم تقویت کرده. پس منم اجازه میخوام که بگم که
از دست نده و ستاره هایی هم اضافه
شانس
کرده.
اول رو همچنان ناپولی میدونه.
آره، ولی خب میگم به هر نمایش هفته اولشون هم بیشتر فکر میکنم واکنششون به همین حرفای ما بود. ما منظورم نیستش که پادکست اف 360 گوش میدن، ولی خب توی ایتالیا هم اغلب خیلی‌ها دارن راجع به این حرف میزنن که ناپولی با اختلاف شانس قهرمانی، شانس اول قهرمانی و اون نمایشه و اون 5 تا گلی که زدن حالا به رقیبی که واقعا در حدشون نبود، میگم واکنشی بود به اینکه یادتون نره ما چه تیمی هستیم. دقیقا همینجوری که دوستمون گفتن که در صفر از دوباره رفتیم فینال چمپیونز لیگ و به سیتی و پی اس جی باختیم که اصلا به لحاظ مالی با ما قابل مقایسه نیستن و توی لیگ هم اگر قهرمان نشدیم هر فصل در کورس قهرمانی به شکل جدی و معنادار تا هفته های پایانی بودیم. خب این اصلا بحثی سرش نیستش، ولی میگم با همه این توضیحات در نهایت باز هم به نظر من با اختلاف ناپولی شانس اول قهرمانی و به دو تا دلیل مهم، آنتونیو کونته و خریدهایی که توی این فصل داشتن.
حالا من یه سوالی از شما دارم، به جای اینکه خیمنز رو با دوفبیک عوض بکنیم بهتره از فرصت بدین کاماردا تبدیل بشه به گلزن تیمتون؟ آره دیگه، نه چون الان بحث این انتقال خیمنز به روم و اومدن دوفبیک به میلان هست. خود آره. بعد به نظرتون اینجا کی ضرر میکنه کی سود میکنه؟ خیلی پروفایل های نزدیکی به هم دارن.
ببین اگه دوفبیک جیرونا رو راجبش صحبت بکنیم قطعا میلان سود میکنه.
دوفبیک جیرونا گزینه اول خط حمله بود.
اگه خیمنز فاینورد رو در نظر بگیریم احتمالا آیس روما سود میکنه، من نمیدونم. خب ولی به هر حال ببین اون چیزی که راجب بگو ایون فرگوسن زیاد صحبت کردیم، ولی مشخصه که گزینه اول گسپرینیه خب و میخواد یک دو بازی بکنه دقیقا. یعنی ایون فرگوسن تک مهاجمش باشه دو نفر پشتش، بنابراین رفتن خیمنز به آیس روما که عملا اسکواد پلیر میشه اونجا خب و آیس روما دنبال اینه که دوویکو بفروشه رد بکنه یا هر چیزی. من مصاحبه ایگلیتاره رو دیدم بعد از بازی که اعتراف کرد گفت بله این احتمالش
ایگلیتاره، یه خورده احساس میکنم کارشو خیلی خوب بلد نیست.
چرا؟
مصاحبه چیه قبل بازی که مثلا فلانی رو شاید بدیم بره، حالا امشب تو ترکیب ببینیم چی میشه.
وقتی همه میدونن، وقتی یک راز سر گشاد به سر، نه ربطی نداره. اتفاقا ایگلیتاره از وقتی که اومده خیلی خوب فروخته. خب منظورم اینه که بازیکنایی که حالا الگری نمیخواسته یا اینکه باشگاه دیگه قصد داشته که ردشون بکنه رو خیلی عالی، برعکس ایبرا که عملا مترسک بود و هیچ کار اجرایی و انجام نمیداد و در بعد فنی واقعا هیچ کمکی نمیکرد به مربی تیمش، ایگلیتاره واقعا در جایگاه مدیر فنی خیلی فعال بوده و فعالیت‌های مفیدی در مرکاتو داشته در بازار نقل و انتقالات.
خریدش هم فعلا بگیم که انکونکو رو گرفتن،
کریستوفر انکونکو رو گرفتن،
نزدیک به جذب آکانجی هم گویا هستن.
آکانجی مثلا اینکه خودش اوکی نداده، یعنی دوتا باشگاه به توافق رسیدن ولی مانوئل آکانجی هنوز دو به شکه که اصلا دوست داره بیاد میلان یا نه. کریستوفر انکونکو هم با مزه است. مکس الگری بعد از بازی قبل از بازی بود یادم
نمیدونم میخوام چیکار کنم،
نمیدونم با چه خان قرار چیکار بکنم. ولی ببین به هر حال همه این تعلیقات همچنان در میلان وجود داره. ولی من میخوام به این نکته اشاره بکنم که توی بازی دیشبشون، حالا گفتی حالا کاماردایی هم که برای لچه بازی میکنه همچنان بازیکن میلانه، ولی حالا قرضی دادن شاید هم برگره که میدونم کسب تجربه بکنه و
فکر کنم برنامه هم همین باشه اصلا.
آره نفروختنش که یعنی ازش قطع امید
کرد. یادت اون اپیزودی که اولا کشفش کرده بودیم در مورد صحبت می‌کردیم گفتیم که اصلا میتونه آینده خط حمله تیم ملی ایتالیا باشه، مهاجمی که سالاس همه دنبالش میگم و بعد از این موبیله و غیره دیگه همچون بازیکنی ندیدیم. احتمالش هم همینه دیگه که برای لشه یکی دو فصل بازی بکنه، شاید باشگاه دیگه هم بگرده برای در نهایت بتونه برگرده میلان.
نمیدونم میگم با توجه باز اگه برگردیم یک رجوعی بکنیم به فهرست آتوری رینو گاتوزو امیدوارم واقعا امیدواری. خب همین که ما دو فصل داریم راجع به بارتزاگی ها و نمیدونم کاماردا ها و نمیدونم کی بود پسر فیل فودن ایتالیا، ببین همین که اسمش یادم رفته خودش خیلی نشانه بدیه. لیبرالی اینا رو داریم اینقدر وعده و وعید میدیم و هنوز به هیچ جا نرسیده، ناراحت کننده است، واقعا دردناک غم انگیز برای فوتبال ایتالیا.
در مورد بازی نکته‌ای داری؟
یه چیز خیلی سریع فقط میخوام بگم بخاطر اینکه خود اوکی بذار فقط ترکیبی که الگری مقابل لچه ها خب سه چهار دو یک اینتر مقابل ناپولی
صاحب کو توقع دیگه ای دارین از الگری شما که
من نه.
همه طرفدارای میلان و از کسایی که الان میگن که اومده الگری میلان توقع داشتیم میلان الگری بیاد چیکار کنه.
اوکی
میشناسیمش دیگه،
آخه دیگه این واقعا دیگه داره رادیکال میشه. یعنی
آره خب.
شما بین 10 تا بازیکن آوتفیلدی که توی زمینن فقط دو تا مهره هجومی دارین، یه دونه مهاجم دارین یه دونه هم به زور وینگر، یعنی باقی همه ببین توماری، گابیا، پاولوویچ، استوپینیان، فوفانا، مودریچ، موسا، لوفتوس، سالمیکرز و خیمنز. خب بعد خود الگری هم بعد از بازی توضیح دادش که من تصمیم گرفتم بابت نمایش که تیمم داشت در بازی قبل مقابل کرمونزه تیم محبوب بله. پادکست اف سی 360 با داوید نیکولا و رومانو و فدریکو واسکیروتو و به زودی جیمی واردی ول نمی‌کنم، تصمیم گرفتم که دیگه از یه مهاجم استفاده بکنم برای اینکه بتونم مناطق بیشتری از زمین رو پوشش بدم. یعنی قشنگ نمیخوام و ما تنها رایی که میتونیم اعتماد به نفس لازم رو به دست بیاریم اینه که چندین و چند کلینشیت پشت سر هم به سقف برسونیم.
هیچی.
و خود بازی ببین عملا من دیدم یه سری مطبوعات تلگرام گفتن این دیگه 3-5-2 نیست قربونه، دیگه این 3-6-1 که دیگه بعد میگم مقابل لچه و واقعا هم اتفاقی که افتاده بود بامزه بود. یعنی استوپینیان خب و این در بعد هجومی که میگم اون بازی هم که بازی قبلی هم که بین دو نیمه تعویض شد پاس گل رو ارسال کرد دیگه حداقل، و ما میدونیم شما نمیتونی فول بک چپ برایتون تونی بلوم باشی و حداقل در بعد هجومی کیفیت لازم رو نداشته باشی. ولی انقدر الگری از استوپینیان در بعد دفاعی قطع امید کرد که سالم میکرز توی یونس موسا جایی بود که سالم میکرز بازی قبلی حالا بگیم وینگ بک راست یا هر چیزی بله. خب سالم میکرز اومده بود من نمیدونم واقعا پستی که نمیشد براش تعریف کرد و یه بار دیگه بذارید که قربون صدقش برو بگو من گفتم اینا رو بگو چون الان میگم
دیگه یک سال و نیم گذشته از این که من گفتم چرا دادینش روم.
اوکی و واقعا هم همینه، یعنی گذاشته بودش الگری سمت چپ خب که هم پوششی برای استوپینیان باشه، قشنگ سپر استوپینیان بود و یه جاهایی حتی استوپینیان رها میشد میرفت جلوتر و سالم میکرز میومد فضای پشتش رو پر میکرد یا اضافه میشد به مرکز یا اصلا بی‌نظیر بود، یعنی تمام حفره ها رو پوشش میداد سالم میکرز. و حالا اون چیزی که راجع به مودریچ هم گفتیم که بازم میدید یه تفاوتی که وجود داشت به نظر من توی این بازی، حالا حامد میگم اولین بازی میلانو که بخوایم آنالیز بکنیم حتما کامل بازش میکنه واکاویش میکنه که الگری داره با میلان چیکار میکنه در بازگشتش. حالا نمیدونم اینم جز اون بازگشتایی میشه که سوپ از دهن افتاده اصطلاحشو گفتم توی پادکست
چی رو
اوکی ایتالیا اصلا خیلی بامزه‌ای دارن وقتی یه بازیکن یا یه مربی برمیگرده به تیم سابقش، مینسترونه یا مینس یادم نیست، میگم فکر کنم مینس، میگم لا مینسترا ریتسکالداتا، یعنی سوپی که دوباره گرمش کردی خب و منظور اینه که یعنی دیگه از دهن افتاده دیگه به درد نمیخوره دیگه، سوپو یه بار میپزن همونجا میخورن تمام دیگه، بذاری تو یخچال و بذاری فریز بکنی و دوباره در بیاری. آره خوراک من البته اگه اعتقادی بهش ندارم
بعد آب میریزی درست میشه.
آره نه ولی اصطلاح بامزه ایه دیگه به حال ایتالیا چون شکم براشون خیلی اهمیت زیادی داره. و نکته اینه که حال منظور این بود که حالا در این بازگشت چه تفاوت هایی وجود داره بین حالا الگری فکر کنم از اینا الگری مثل منه از ایناست که کل غذاش یخ زده است ورمی داره گرم میکنه، چون هم به یووه برگشت هم به میلان برگشت.
مادرید نرفت
به چه معنا میشه در این تشبیه که ما داریم به کار میبریم؟ یعنی
مثلا یه رستوران گرون قیمت نرفت. آره یه شیشلیکی بوده بعد گفته نمیخوام سوپ خودم
هم سوپ خودم
خودتی آفرین. آره
بی اعصابیش هم من یواش یواش
دارم بریم آزار استوک میگی نه من نمیام. آره
اونو استثنان هستم با تو خیلی
خیلی
حالا انجام که دوبار اسپانسر رو هستیم ولی که نکتش اینجاست که فرقی که توی این بازی بود خب حالا من بازی رو یه خلاصه ای ازش دیدم و مثلا
فرق با میلان دوران گذشته
نه با بازی قبلی و میلان فصل گذشته که همونجوری اینو دیگه چون حامد تایید کرده میتونم با اطمینان خاطر بگم که اشتباه نشه، اینی که آکاردئونی اسمش رو حامد میذاش که وینگ بک تبدیل به وینگر میشه، فول بک تبدیل به وینگ بک میشه، اینا از سمت راست از سمت چپ، و اون توضیحی که همیشه میگه که با 4 تا بازیکن نمیتونیم بیلد اپ بکنین. خب توی این بازی به جای اینکه توموری بره تبدیل به فول بک راست بشه و وینگ بک بره وینگر بشه و استوپینیان بیاد فول بک چپ بشه وقتی که میخوان از عقب زمین بازی سازی بکنن یا همون بیلداپ رو داشته باشن، در قالب مواقع تو میدیدی که اتفاقا وینگ بک ها بالا میمونن عرض رو حفظ میکنن و بازی سازی و سه تا مدافع مرکزی هن که شروع میکنن و مدریچه که مدام میاد ازشون توپ میگیره و پخش میکنه خب آره نه ولی تفاوتش این بودش که تو این بازی میگم یعنی اینم باز از هم محافظه کاری است که در هر شرایطی حتی وقتی توپ هم داریم حتی وقتی که تحت فشارم نیستیم سه تا مدافع باید عرض خط دفاعی رو پوشش بده.
الگریه دیگه توقع چی داری؟
مقابل لچه ها
اوکی من بازم لچه. دارم میگم what did you expect. آره. همینه دیگه ما انتظار چی داشتیم
و در نهایت هم بازی میگم حالت نفرینی شده بود براشون چون هرچی گل میزدن به دلایل مختلفی داور ردش میکرد.
آره مدریچ میکشید گل میشد رد میکرد. آره. رد زن تا سه نشه شد.
آره لوفتوس زد و پولیسک هم که دقایق پایانی اومد و گل دوم زد. چی شد؟ دلیل دلیل این کم پولیسیک در ترکیب ابتدایی قرار نداشت. علیگری بعد از بازی گفتش که موچش یه ذره ضرب دیده بود، نخواستیم نخواستیم که
این گره مهاجما هم به نظرم داره اون مونوپولی مهاجما و اون دومینوی مهاجما هم داره از بین میره به واسطه اینکه نیک ولتماده در یک انتقال شگفت انگیز رفت نیوکاسل.
کی میدونست واقعا اینو؟
هیچ کس اسمشون آور نمیدونست، هیچ کس دیگه هم خبر. اونسین هم نه. فکر کنم اول نفر اونسین گفت فکر کنم.
ببین وقتی ولتماده اولین باری که خبرش کار شد این که دیگه نزدیکه داره امضا میکنه،
همون اولش ایرویگو بود، یعنی قبلش پیش بینی و اینایی در کار نبود، خیلی غیر قابل پیش بینی اتفاق افتاد. ظاهرا اون بحث و اون عددی که بایر نمیخوند و گپی که میذارن با اشتوتگارت و بایر نمیتونست رازشون بکنه، نیوکاسل گفته که مانعی وجود نداره و اون مبلغ رو پرداخت میکنه. الان جکسون رفت بایر، انکونکو رفت میلان و فکر میکنم به زودی ایزاک میره لیورپول.
آره من وقتشه دیگه، حرفی که میزنی
چون از اولم نیوکاسلیا حرفشو این بودش که شرایط آره. فروش رو نداریم به واسطه اینکه نمیام مهاجم تر از اولمو بدم بدون مهاجم بمونم و با آنتونی گوردون تا آخر فصل اونجا بازی بکنم. حالا دیگه الان
ببین از یه جهتی برای من عجیبه این خرید نیوکاسل، البته احتمالاً یه تفکر فنی پشتش بوده.
چابی سیمونز هم در ضمن رفت اسپرز.
چابی سیمونز برای اسپرز که عالیه، شاهکاره.
عالیه. من این عصبی میکنه در مورد چابی سیمونز، احساس میکنم خوشو دست کم میگیره، سالیان
خودش رو دست کم نمیگیره، بقیه دست کمش میگیرن. حالا ببین تو اسپرز چیکار میکنه.
امیدوارم
ببین خوران. ببین چابی سیمونز
من که خیلی دوست دارم فوتبالش رو، خیلی دوست دارم.
اوکی پیش بینی من اینه که یکی از بهترین همون جوری که پیش بینی کردم راجبه جد اسپنس دعوت شد تیم ملی.
اسپرزیا رو خوب پیش بینی می‌کنی؟ آره اسپرزیا رو خوب پیش بینی می‌کنی. قبول دارم.
دعوت شد تیم ملی. اوکی.
جد اسپنس سری آ بود داشتی غرغر می‌کردی. قرضی رفته بود دیگه تو گفتی خیلی خوبه.
جنوا
رفته. جنوا بولونیا یه چیزی.
نه بولونیا نه جنوا بود.
جنوا بود.
به هر حال منظور اینه. چیزم توماس توخل هم بابت واژه‌ای که استفاده کرده بود در توصیف احساسات مادرش وقتی که جود بلینگام نامش که عذرخواهی
آخرش گفت امیدوارم روابطمون حسنه باشه. یعنی چی امیدوارم؟ آره. چی کار میکنی؟
بلینگام ها کلن یه ذره نازنازی هن
یه ذره بیشتر
کل خانواده شون
سر بازی آره. دورتموند هم تعویض کرده بودن، زدن کمپ جوب بلینگام ناراحت شده بودن.
پدرش رفته توی مثلا اینکه رختکن رفته کجا رفته تو
خاطرات آشنایی خب.
نه به خاطر یعنی نمیدونم چیه داست دیگه در این حد میگه نباید مدو که اصلا دعواشون میشده با سباستیان
جابی سیمونز
دقیقاً اون مهره که اسپرز نیاز داره برای برگردیم به بحثی که با حامد داشتیم برای شکستن لوبلاک ها. خب حالا بحث فنی نمیکنم ولی دیگه خیلی چیز ساده ایه دیگه، یعنی دقیقاً اون بازیایی که حالا چابی سیمونز که در زمینه دفاع و اینا هیچ مشکلی نداره، یعنی
نقصی تو بازیش میبینی؟
من واقعا نه
وجدانن.
حالا میگم اگه پورتره یادم پورتره چابی سیمونز رفتیم یا نرفتیم؟
نرفتیم و خیلی هم عجیبه که نرفتیم بخاطر اینکه اصلا پورتره اولا بعدی... که برای دوستایی که نمیدونم
یاد داشت آره اینو داشته باشین چابی سیمونز
بچه مال آکادمی لاماسیا بوده، توی بارسلونا بزرگ شده، میدونیم اونجا چه اتفاقی برای فوتبالیست و جزو نسل فوتبالیستایی که همچنان اون فوتبال زیبا رو بهشون آموزش میدادن. این همه توی باشگاه‌های مختلف بازی کرده، بازیکن پاریس بوده روی کاغذ و یه چیز هوشمندانه‌ای که همیشه توی قراردادش بود که من واقعا لذت میبرم از این که تصمیم نهایی رو جابی سیمونز میگرفت نه بقیه. یعنی اگر دو تا باشگاه تصمیم میگرفتن که ایشونو بفروشن مثلا به آنجیما خاشقلعه یا بفروشن به رئال مادرید، تا وقتی خودش تایید نمیکرد این اتفاق نمیافتاد. عمیراً این سطح کیفی باشگاه
یا خانش خودت
نه خیر قربان این فکت
جدا اصلا سر چه ترانسفری یعنی جلو مانع شده
بگو از پی اس جی قرضی رفتش PSV اگه اشتباه نکنم اونجا بحث این بودش که بره فلانجا بره بهمانجا، خودش تصمیم گرفت بره لایپزیگ، از لایپزیگ دو فصل دنبالش بودن، حتی پاریس حاضر بود برش گردونه، گفت نمیخوام، منتظر موند، الان نزدیکترین بود به چلسی که دیگه بنگاه خرید و فروش داره، اینقدر بازیکن میخره و آزاد میکنه.
گارناچو رو گرفت.
آره واقعا خوشحالم از این منظر خوشحالم.
خب
ولی در نهایت خودش تصمیم میگیره که میخوام برم اسپرز. اینا همه این تصمیما پی اس وی لایپزیگ اسپرز همه تصمیم خود جابی سیمونز.
اوکی پورتراشو میریم با حامد که به صورت علمی هم ببینیم که این ادعایی که من دارم واقعا درسته یا غلطه، ولی اون چیزی که من در تمام این سالیان بازیش دنبال کردم و برای دوستانی که شاید در سطح باشگاهی اونقدر ندیدن دیگه، یورو رو که تماشا کردین که درخشید خب برای هلند، سرعت، قدرت، جنگندگی، اگریشن،
حالا میفهمی چرا میگم خوشو دست کم میگیره
چه؟
حالا میفهمی چرا میگم خوشو دست کم میگیره. چند تا بازیکن این پروفایل این شکلی میشناسی؟
ببین اتفاقا این چیزی که داری میگی یه سوال یا یک شک و تردیدی در ذهنم ایجاد کرد که نکنه جز اون دسته از بازیکن‌هایی که به چشم غیر مسلح علاقه من به زیبایی شناسی دهه 90 خیلی جذاب و تو دلبرو میاد، ولی وقتی شروع میکنی به صورت علمی به معنای امروز آماری و ارقامی که حامد بهشون میپردازه مشکلات جدی توی بازیش پیدا میشه که تیمای بزرگ سراغش نمیرن.
تو پورتو معلوم میشه دیگه این چیزی که میگی دیگه، حامد به اون میگه اگر که
آره
این شکلی وجود داشته باشه خانش ما که واقعا شاهکاره.
ولی هر چی دارم میبینم، ببین مثلا اون شماره 10 که اسپرز قاعدتا همیشه، حالا کلوسفسکی خب حالا فرق داره، اون بیشتر
مدیسون هم داشتن اونجا
همونو. نه میخوام همینو بگم، کلوسفسکی خب بیشتر غالبا مثلا اون بازیکن تکنیکی خلاقیه که از عرض زیاد شروع میکنه و به تو میزنه، خب میدونیم مثلا بیشتر شماره 10 کلاسیک اون شکلی نیست. مدیسن هست واقعا، یعنی جزو معدود شماره 10 های به نسبت کلاسیکی که حالا در فوتبال مونده، ولی خب به نظر من به لحاظ جنگندگی و قدرت بازپسگیری توپ و تکل زدن و امور دفاعی چابی سیمونز خیلی بالاتر از جیمز مدیسن قرار میگیره. بعد مدیسن خیلی اخیراً داره مصدوم میشه، این مصدومیتش که فکر کنم تا آخر فصل عملا بیرونه دیگه هر وقت که برگرده. و حالا میگم مدیسن قطعاً کیفیتی داره، ولی چابی سیمونز خیلی بازیکن کامل‌تریه.
مصدومیت جیمز مدیسن شبیه اون مصدومیت اسکاماکاس، یعنی اگه برسن به ته فصل
مدیسن. آره اون که اصلا هیچی تمومه، یعنی این فصل که خوراک چابی سیمونز من، و حتی میتونم اینجوری بهت بگم که اگه سوال مثلا برای هوادار اسپرز پیش بیای، اسپرز داره باشگاه جدی میشه، میدونی داره از شوخی و قشنگ داره باشگاه جدی میشه.
و حالا ایشالله اگر که در مورد اموریم صحبت کردیم حتما در این زمینه من با تو بحثی دارم، نمون اسپرز توماس فرانک و غیره و غیره.
آره حتما. و میخوام بهت بگم که الان وقتی نگاه میکنی به اون ترکیبی که اینقدر نمایش های امیدوار کننده ای داشته در همین چند تا بازی اول فصل، داشتیم با حامد این حرف رو میزدیم که انگار توماس فرانک یک سری بازیکن برای بازی بزرگ داره که مدام میخواد پرس بکنه و روی کرده دفاعی بیشتر حالا ریاکتیو، نه به اون معنایی که 10 نفره برن دور باکس خودشون خیمه بزنن، ولی متوجه میشه دیگه بازی با تیمای بزرگتره که اونا رو داره نتیجه میگیره. یعنی حداقل به لحاظ نمایش تیم توماس فرانک نشون داده که به هیچ تیمی باج نمیده. تو میخوای سیتی باش، میخوای پی اس جی با، حالا این هفته ندارن با کی بازی دارن، حالا ولی برحال خب. و اون جایی حامد میگفت من نگرانم که لو بلاک بشکنن، خب که اوج تیم پپ گواردیولا بشن. خب یه قشنگ یه مهره مثل چابی سیمونز میتونه تو هر دو تا فاز تیم‌های توماس فرانک بازی بکنه، یعنی هم میتونه توی بازی بزرگ باشه و هم میتونه توی بازی کوچیک‌تر اونا که خوراکش بشه. نمیدونم، من خیلی خوشحالم برای چابی سیمونز، برای خودم که وقت اینو دارم که بیشتر بازیاشو تماشا بکنم چون توی پریمیر لیگ و توی اسپرز، و برای واقعا هواداره اسپرز یه اون بدبختی کشیدن و مایه تمسخر خاص و عام بودن و الان تیم واقعا تیم جدی داره میشه دیگه، لدز ایتس تاتنهام نیستش دیگه.
خب زمین لرزهای فوتبال ترکیه هم اشاره بکنیم، اخراج مورینیو، اخراج سوسشر، حذف باشگاه ترکیه.
یه چیزی من راجع به نیک ولتماده بگم،
بله
پری چون داشتیم راجع بهش حرف می‌زدیم، من خواستم بگم از ذهنم پری. ببین ولتماده من از یه جهتی تعجب میکنم، خب انتقالش به نیوکاسل رو درست روی کاغذ شما مهاجم اصلیتون رو داری از دست میدی به مهاجم گرون قیمت، حداقل با سقف پیشرفته خیلی بالا دیگه، چون شما وقتی ایزاکا هم گرفتین که بازیکن 150 میلیونی نبودش که.
حدش چقده؟
کی؟ ولتماده 1.98 فکر کنم.
عزیزم بلندتره.
2 متر نیست. بهش میگن نیک 2 متری، مسی 2 متری، ولی
از ششکو هم بلندتره.
از ششکو 95. ولتماده فکر کنم 98. نگاه کن برای خودم جالب شد.
خب.
آره خب.
1.98.
1.98 دقیقاً. آره یعنی 2 متری نیست. حالا با تخفیفی میتونیم بگیم مسی 2 متری. اوکی یعنی همه اینا درسته، یعنی راه درستی رو دارین طی میکنین، یه مهاجم جوان آوردین که جای اون مهاجم رو پر بکنه، کی میدونه شاید نیک ولتماده سه فصل آینده همون با قیمت بالای 100 میلیون 150 میلیون به تیم بزرگتر منتقل بشه، بزرگتر با تمام احترامی که برای نیوکاسل قائلیم. ولی به لحاظ سبکی خب خیلی ربطی به هم ندارن، اصلا ربطی به هم ندارن. یعنی اون چی؟
ایزاک وینگر هم بازی میکنه ولتماده؟
بله ایزاک اصلا مشکلی نداره، ایزاک همه کار میکنه، مهاجم دیگه همه چی تمومه واقعا. از هر منطقه زمین که توپو بگیر همه چی. من تو میگم ولتماده چیزی که بیشتر راجبش هر زدیم اینه که مهاجمه که پاس به پا میخواد و پشت به دروازه، یعنی اوکی برای مگر این که میگم دارم من به این فکر میکنم که ایده، یعنی صحبت شده با ادی ها و نظر فنیش این بوده که الان چند تا وینگر داره، چند تا واید فوروارد داره نیوکاسل، هاروی بارنز، آنتونی گوردون،
همشون
دیگه
قصهشون همینه دیگه.
نه نه واقعا جدی میگم دار
بزن نگاه بکن.
نه اصلا تو ذهنم نمیاد دیگه وینگر، یعنی میخوام بگم که تیمه باید
تو میگی که باید وینگر میگرفتن.
نه 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 نمیگم باید وینگر میگرفتن، میگم ولی وقتی ولتماده رو میگیریم باید حواستون باشه که بیشتری موقعیت گلی که ایجاد میشه اتفاقا برای وینگراتونه دیگه.
جیکوب رمزی رو دارن، هاروی بارنز رو دارن، آنتونی گوردون، جیکوب مورفی رو دارن اونجا، آنتونی الانگا رو دارن.
آه الانگا آه.
نه نه دارن آرش، حواست به الانگا نبود دیگه، یعنی الانگا باشه دیگه احتیاج.
نه به هر حال منظورم اینه که یعنی تیه تغییر سبکی در بازیشون قطعا ایجاد خواهد شد دیگه. حالا به ولتمادم عالی شد اومد توی پرمیر لیگ خود اوکی. اینو همش میگم غور میزنم ولی حقیقت ماجرا اینه که به صورت خیلی خودخواهانه و شخصی وقتی این بازیکنا که انقدر دوست دارم فوتبالشون و وقت نمیکنم که تماشا بکنم توی لیگای دیگه، وقتی میام پرمیر لیگ بهانه‌ای بهم دست میده که حداقل هر هفته مچ آف دی یا هایلایت درست حسابی ازشون ببینم.
اوکی.
فوتبال ترکیه،
فوتبال ترکیه، مورینیو و سولشر اخراج شدن، تیمای ترکیه‌ای هم حذف شدن از رقابت اروپایی. در واقع فنر میره 100 پوینت تر میره لیگ اروپا. مصاحبه بعد بازی مورینیو، ببین درست میگم یا اشتباه میگم که گفتش که بعدم نشد دیگه، حالا توی لیگ اروپا میتونیم تا آخرین مراحل پیش بریم، چمپیونز لیگ نمیتونستیم جایی کاری انجام بدیم.
همون حرف فصل پیشش بود دیگه، دقیقاً کپی پیست فصل گذشته بود.
عجب.
آره آره.
و باشاکشهیر هم که حذف شد و بشیکتاش هم حذف شد، عملاً دیگه یک کتازی میکنه گالاتاسرای توی فوتبال ترکیه و این فصل هم به نظر میاد که اون داستان ادامه داشته باشه. گزینه اصلی جانشینی مورینیو هم اسماعیل کارتال.
الان کارتال کجاست؟ تیم داره؟
مربی نه، مربی آزاده دیگه.
آها اوکی. ببین
پرسپولیس الان وحید هاشمیان مربیش.
اوکی. سولشر که خب به هر حال میگم گفتیم که اون وقتی که اون میشد مقدماتی لیگ اروپا، در واقع یورو لیگ اروپا بود که به تیم آردا توران باختن.
بله.
و خب یه ساعت تنزل درجه پیدا کردن، اومدن که برام لیگ کنفرانس. و دیگه تو داشتی با خودت میگفتی، من حتی اینجوری فکر میکردم که با توجه به سولشر بودن و اینکه سبک مربیگریشو میدونیم و اینکه تا یک قدمی فتح یوروپا لیگ هم با یونایتد پیش رفته که تو پنالتی نمیدونم چندم به
دخوان زد و رولی زد. آره
البته الان گلرمون پنالتی رو عالی گل میکنه. من داشتم
این فکر میکردم که سلسیا پنالتیش گل نکنه، پنالتیش بگیره.
دیگه مشخص بود بعدش نیازی به توضیح نبود واقعا.
شد. خب.
آره داشتم به این فکر میگردم که بشیکتاش واقعا قابلیت اینو داره که بگیم یکی از حتی گزینه های جدی فتح لیگ کنفرانس. خب یعنی گزینه اول که بدون شک پلسه. حالا پلس خیلی سخت صعود کردن.
آره یکیش به زور. آره
آره با چی مری فردریکسن خواننده چی بود به جان خودم اسم تیم
اسم تیم رو نمیدونم اسم تیم
بابا بگو خواننده بابا بند سوئدی اوایل دهه 90 راکست.
آها راکست
اسم تیم شبیه من میگم با مری فردریکسن بازی کردن، حالا مرحوم البته. آره ولی خب میگم حسب واقعا دیگه جای دفاعی برای سولشر نذاشت و
فردریکستاد.
کی
فردریکستاد
همون دیگه تو همون مایاس. ما هم یه بازیکن داریم شبیه همه، همشون یکیه، فرقی
اون دفاع آخرتون آره. هم فردریکسن
همون بعد درک می‌کردی که یعنی سولشر رو که حالا درست مربی منچستر یونایتد بود ولی خب قابل مقایسه نیست پروفایلش با مورینیو، بابت اینکه نتونسته حتی سهمیه لیگ کنفرانس رو هم کسب بکنه، با اینکه فکر کنم این فصل کلاً غیر این مقدمه توی لیگ یه بار بازی کردن. یعنی
کیو میگی
بشیکتاش دارم آره. میگم آره حالا به هر حال اون که عجیب نبودش. مورینیو ببین واقعاً خیلی پرتزلزل بود دیگه به تمام معانی ممکنش در تمام ماهایی که روی نیمکت فنرباخچه نشست. و توی گزارش از اتلتیک من میخوندم که از این منابع نزدیک به باشگاه که درخواست کردن اسمشون فاش نشه برای اینکه روابطشون با باشگاه تیر و تار نشه، اون شک و تردید که نبودش، در واقع اون خانش و حسی که ما از حرفای مورینیو میگرفتیم و بیان میکردیم توی پادکست و عملاً گفت دیگه که این از اولی که اومد نسبت به باشگاه و فوتبال ترکیه یه نگاه از بالا به پایین داشت. حالا نمیخوام بگم عاقلاً در صفی، نمیخوام بگم مثلا کسر شأنش میدونه، چرا واقعا چرا اینو میگم، قشنگ کسر شأنش میدونست که داره توی سوپرلیگ ترکیه مربیگری میکنه و مربی فنرباغچه است و مثلا جزو نمونه هایی که دیگه خیلی به وضوح بیان کردین و نیازی به خوندن بین خطوط نبود و علم هرمنوتیک و تأویل متن و اینها. بعد از بازی شکست 4-2 مقابل هاتای اسپور که عملا حرفی که زد این بودش که اینجا دارم تو این یاد داشته که من در 7 سال گذشته در 7 سال گذشته من به بیش از کل تاریخ فوتبال ترکیه به فینال‌های اروپایی رسیدم.
خب هر حرفی رو نباید زد شاید.
نه به این فکت هست، ولی اینکه از اون فکت داری چطور استفاده میکنی مشخصه دیگه. یعنی باید برین شما خدا رو شکر کنین که کلاتون رو بندازین هوا هر روز که من جوزه مورینیو داره در لیگ شما مربیگری میکنه و دیگه اون رفتارش حالا با اوکان برو که دماغش رو کشید و نمیدونم به
لپتاپ آورد جلوی
لپتاپ گذاشت و به نیمکتشون گفت مثلا میمون بالا پایین میپریدن و به نیمکت گالا آره دقیقاً. و در نهایت میگم این یه ذره عجیب‌تر بود نسبت به سولشر برای من، به خاطر اینکه اصولا شما مورینیو رو نیاورده بودید که به لحاظ ورزش و توی زمین نتیجه بگیری. یعنی همین اسماعیل کارتالی که داری میگی، خب امتیازی که تیم کارتال کسب کرد توی فصل آخرش و قهرمان نشد که خب خیلی از امتیاز فصل گذشته فنرباخچه بیشتر بود و سبک بازیش هم خیلی جذاب‌تر بود. من نمی‌دونم برای پرسپولیس هم همون کارتال فنرباخچه بود یا نه.
پرسپولیس اسماعیل کارتالش وقت در نیومد دیگه، درست ندیدیم که بدونیم چه جوری بود، ولی رویکرد تیم‌های کارتال همیشه فوتبال تهاجمی بوده دیگه. خیلی همیشه اینو زمانی که داشت میومد ایران هم میگفتن که همیشه سرمربی تیم دومه، ولی خب یه خورده نامردی بود دیگه به واسطه اینکه با گالا میجنگیدن.
تیم دوم تو لیگ منظور
آره همیشه دوم میشه میدونی، ولی دوم میشده که 98 امتیاز 99 امتیاز آره به عبارتی، ولی تیمش خیلی تیمای جذابی بوده دیگه. حالا اینجا ندیدیم خیلی.
حالا میگم گویا اینجوری که تو داری میگی جالب میشه اگر که بخواد برگرده و میگم
عاشقشن توی فنر.
آره آره حتما. و حرف من اینه که شما اوکی مورینیو دو فصل پیاپی در یک قدمیه کسب سهمیه چمپیونز لیگ ناموفق موند و از یه جهتی خب تو میتونی بگی شکست شخص برای برند شخصی خودش. آخرین باری که مربیگری کرد توی چمپیونز لیگ کی بود؟ 5 سال پیش 6 سال پیش آره نمیدونم یه همچین چیزی. خب و از یه جهت هم تو انتظار داشتی که اوکی قهرمان نشیم، چون میدونید هواداری گالاتاسرای یه از بابک عزیزم تشکر میکنیم که تایید کردن الکس سوزا.
بله 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 مرسی.
آره گویا مجسمه‌اش رو در حدی مثلا چمنال اسطوره‌ای داره
دیگه، ما اینقدرم نمیدونستیم.
نه ولی پیداش کردی، ولی که مجسمه رو واقعا نمیدونستی
پیدا که تو حد زدی دیگه، یعنی حد اول تو زدی، چون واقعا سخت بود، من واقعا اولش متوجه نشدم.
آره
من رفتم سراغ جونیور بایانو دیگه، گفتم که اصلا اشتباه بود.
آره 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 ولی ها منظورم این بودش که یه هوادار گالاتاسرای هم داشتیم، یادت یه دوره با همینا ایمیل می‌زدن کلکل می‌کردن اسم دوستمون. بله، متاسفانه یادم رفته. خب می‌خوام بگم که چی می‌خواستم بگم یادم رفت گالاتاسرای. آها نه نه آخه ذهنم رفت فیش کلکل. آقا لطفاً این کلکل رو ادامه بدین از بابک عزیز و دوستمون که هوادار گالاتاسرای، متاسفانه اسمشون رو فراموش کردم، تا پایان فصل اگه کارتال هم بیاد که عالی میشه. لطفاً این کلکل ادامه بدین، من شخصاً خودم اینجا هستم، ایمیلا رو همه رو با هم می‌خونیم و ما همینجوری می‌خویم آتیش بیاره معرکه.
رئیس باشگاه فنرباچه الان همون آقای علی کوچه که برتالی گفت، اون یعنی هر جوری شده اسمالی کارتا رو میاره.
خب همینو میخواد اصلا. ببین نکتهش همینه. خب ببین خیلی جالبه که میگم مهرداد فصل گذشته کامل توضیح داد که اصلا علی کوچ برای چی مورینیو رو آورده، برای اینکه انتخابات ریاست باشگاه رو ببره. و اون عزیز ایلدریمی که حالا اسم خیلی بزرگی در تاریخ اون باشگاه هم گویا که به ادعای همین گزارش اتلتیک که من داشتم میخوندم، مثل اینکه یک انتخاباتی هم دو سه ماه آینده یا همچین چیز دوباره قراره برگزار بشه و ممکنه که علی کوچ اونو ببازه و عزیز ایلیرم دوباره بیاد بهتر. دقیقاً یعنی میخوام بگم که علی کوچ برای ابقای خودش اسماعیل کارتال قربانی کرد و حالا برای ابقای دوباره خودش میخواد از کارتال به عنوان اون مهره برنده
حسابی.
نه نه واقعا همینه دیگه. قشنگ کارتالو بیاره برای اینکه دوباره دلبری بکنه از هواداره فنرباخچه. ولی ته آقا ته تهش من حرفم اینه، من میخوام
من سوال دارم
اوکی اوکی نه نه من میخوام بگم که اوکی این سوال حتما مطرح میشه دیگه که آیا مورینیو و فنرباخچه رو
مورینیو فنرباخچه رو
امیر رفی دوست
طرفدار گالاتاسرای
آره. امیر جان و بابک جان ادامه بدین کل
راهای آسونتری هم داریم درست میکنیم که دیگه هیچی دیگه
حالا دیگه آره دیگه اوکی. یه دوستی هم امروز یه چیزی یادم بگم
بفهمه. بله بله
مطمئنم که قشنگ یعنی به غلط کردن میافتم بعد از اینکه جمله رو بگم، ولی
اشکال نداره. تو دیگه یه کاری کردی که اینجا روغن زیتون خودشون ریختن
از اون بدتر میشه.
چیه؟ خب
از اون بدتر
بگو.
یه دوستی امروز ایمیلی برام، اگه اسم اون ایشون هم بگی که تشکر میکنم، راجع به هوادارهای مکزیکی تیم ساندرلند. حالا ما دابل چکش نکردیم، نمیدونم بعد از که اپیزود تموم شد میریم یه چکی میکنیم که
آره تو رو خدا سرکارمون نذاشته باشین.
آریان عزیز یک ایمیلی هم از آریان عزیز دریافت کرده بودیم که یک نکته ای رو برای ما تعریف کردن که گویا نمیدونم یه سری هواداره فوتبال مکزیک که حالا از سر شوق نمیدونم واقعا دلیلش چی بوده، ولی به این نتیجه میرسن که
دلیلش میدونی چیه؟ از همون چیزی که خودت خوشت میاد، اینکه یه سرودی منچستری ها طراحی میکنن، یه چیزی هم اون وسط به واسکو دا گاما بود، به کی بود؟ بله بله. یه تیکه میزنه، اینم هم همون جوریه.
نه بی‌ربطی بودنش
این کاریم چیکار کنیمه. آره بذار من توضیح بدم در نهایت احترام، ولی بیکاریم چیکار کنیم.
مثلا اینکه اومدن گفتن هوادار یه تیم بی‌ربط اروپایی بشیم و ساندرلند رو انتخاب کردن.
من اینو میتونم چک کنم، مشکلی
نداره. و مثلا اینکه الان اگه صفحه مثلا سوشال مدیای ساندرلند چک بکنیم، پر از پیغام‌های پر از عشق و محبت پیدا کردی؟ هیچی دیگه.
آره نه درسته.
همین باموس باموس.
بله بله.
خب و من از این ایده خیلی خوشم اومد، دقیقاً همون الگوی پارادایم واسکو دوگامایی
که چیکار می‌خوای بکنی الان؟
نمی‌دونم، من گفتم بیایم یه تیمی رو انتخاب کنیم که همه اعضای اف سی ساز و اف سی باز طرفدارشیم، یه تیم بی ربط واقعا توی هر جا اروپا، آمریکای جنوبی.
حالا بعد معیار انتخاب اون چی باشه؟ بعد ببینیم اینجا معیار انتخاب چی بوده.
بی ربط.
خب یه اپیزود فرصت بده من ببینم اینا چجوری به ساندرلند رسیدن، ما هم به یه جایی میرسیم. الان یه هوری نریم
رفتارشون میشیم. اوکی
خیلی به حال ترکیه چیزی مونده؟
آره نه نه همین نه نه آه اوکی. جمله نهایی اینه که حتما این سوال پیش میاد که آیا دوران مورینیو و فنرباخچه موفقیت آمیز بود یا خیر، به واسطه اینکه نتونستن در چمپیونز لیگ حاضر بشن و فصل گذشته. یعنی میگم ببین این بوله، هر من گالاتاسارای که تو ذهنم بودش که گالا یک فخر فروشی تاریخی دارن نسبت به باقی رقبای لیگ خودشون که ما تنها تیم ترکیه هستیم که افتخار اروپایی داریم. آه؟ و شاید مثلا علی کوچ و حالا بخشی از هواداری فنرباخچه این سودا و این آرزو و این امید رو داشتن که وقتی دسپشالوان آقای خاص با این همه افتخارات اروپایی که دیگه با آس روما جام قاره ای فتح کرده، خب بگن اوکی حالا چمپیونز لیگ نبریم بی خیال، ولی دیگه یوروپا لیگ منطقیه دیگه. و فصل گذشته دیگه وقتی به رنجرز اونجوری توی ضربات پنالتی باختن و دیگه الان وضعیت تیم اسکاتلند و رنجرز و سلتیک هم داریم میبینیم، به لحاظ ورزشی تو بگی که به لحاظ فنی و فوتبالی درون زمین بگی اوکی شاید انتظار یک جام میرفت، توی لیگ هم که نتونستیم موچه اوکان بروک رو بخوابونی، خب حالا هرچی، ولی از جهت برندسازی، ریبرندینگ و آگاهی برند به نظر من 100% موفق بود از هر یعنی مورینیو یک تجربه ناب رو پشت سر گذاشت. واقعا حیف بود که جوزه مورینیو قبل از اینکه کفشاش مربی چیشو آویزون کنه، سوتشو آویزون اون داوره تاکتیک بردشو آویزون میکنه هر چیزی، قبل از اینکه دوران مربیگری حرفه‌ایش به پایان برسه، واقعا حیف بود که حداقل یک تجربه در سوپر لیگ نداشته باشه و به خودش هم کلی خوش گذشت، کلی هم فخر فروشی کرد، کلی هم نگاه عاقلانه در سفیه کرد، کلی هم از بالا به بقیه نگاه کرد و
این رابطه قبول داشته باش که چند وقتی بود به پایان رسید.
نه نه, نه اصلا مهم نیستش، اصلا پایانش که مشخص مورینیو کجا رابطش با پایان نمیرسه، ولی منظورم اینه که این از منظر مورینیو بود. از منظر باشگاه خب اولا که میگم علی کوچ خب انتخاباتو برد، حالا بعد ببینیم در انتخابات بعدی چه اتفاقی میفته، و اینکه یک مسئله ملی رو بین المللی کرد. بذار این شکلی بهت بگم. یعنی این که مدام باشگاه فنرباخچه خودشون رو قربانی تبعیض و ناعدالتی میدونستن نسبت در قیاس با گالا، خب به بحث درون خانوادگی سوپرلیگی بود، خب یعنی درون مرزهای خود ترکیه بود. وقتی که مورینیو اومد بحث بین المللی شد دیگه. یعنی از این جهت اگر هدفتون این بودش که اسم فنرباخچه رو برجسته‌تر و پررنگ‌تر بکنین در نقشه فوتبال اروپا، موفق شدین. اگر که می‌خواستین این قرقرها و این اعتراضاتتون رو به گوش مردم خارج از ترکیه و هواداری فوتبال غیر بومی برسونین هم موفق بودین تا یه حد خیلی زیادی، و مشخص بود دیگه همیشه پایانی دیر یا زود در کار بود، یه ذره زودتر از اون چیزی که شاید خیلی‌ها پیش بینی می‌کردن، ولی به هر حال سرنوشت محتومی بود که شاهد.
اعتراضی هم داشت ژوزه مورینیو به پنجره نقل و انتقالات دیگه، میگفتش بین مرحله قبل و این مرحله هیچ اتفاقی تو بازار برای ما نیفتاد و تغییراتی نداشتیم.
همون مصاحبه‌ای هم که گفتیم که راجع به اینکه همیشه بنفیکا رو می‌بردین هم که من گفتم، نه اینکه بخواد بهانه‌شو بچینه قبل از اینکه شکست خوره، ولی دقیقاً حرفش این بودش که این بار تیم من تیم برتر نیست، دست بالا رو ندارم که ازم انتظار داشته باشین. خب حتما مورینیو دیگه بنفیکا رو شکست میده.
در مورد بودو گلیمت می‌خواستی یه صحبتی بکنی، اونو بگو که دیگه بره، نمی‌خوام در مورد
نه فقط راجع به
اموری اگر آپدیت جدیدی آره داری.
نه بودو گلیمت حالا بعداً سر چمپیونز. آخه ببین حقیقت ماجرا اینه که راجع به مقصدهای احتمالی بعدی مورینیو میتونیم یه گپی بزنیم، ولی چون
بس من آها من می‌خواستم این سوال تاک اسپورتی می‌خواستم ازت بپرسم با توجه به جوکل مهمونشون بود شب گذشته و این سوال شد.
دیدی همین چقدر عاشق مورینیوئه.
جوکل واقعا فوتبالیست حیفی بود، خیلی فوتبالیست جذاب بود.
حیف بود،
حیف بود، یعنی بیشتر میتونه تو ساعت اول فوتبال بدرخشه.
ساعتش همون بود دیگه، ساعتش همون بودش که برای چلسی.
تو میبینی اینکه بخواد بیاد به عنوان مربی یه تیم میان جدولی پریمیر لیگ؟
ببین حرف خودش این بودش فصل گذشته که چون فکر میکنم یه زخم زبون و کنایه‌ای بود به یوفا، منتها خب میشه ازش یک نتیجه دیگه هم گرفت که من بعد از فنرباغچه تیمی رو به عهده خواهم گرفت که دیگه در رقابت‌های اروپایی حاضر نباشه دیگه، ولمون کنین. یعنی هنوز زخمی که فینال یوروپا لیگ مقابل سویا برداشته بود بسته نشده که اعتقاد که رفت توی پارکینگ یقه داورم گرفت. آره آره، نه اون که میگم مورینیو همچنان اعتقاد داره اون فیناله رو، و واقعا راستشو بخوای میفهمم از جهت مورینیو بودنش که چرا انقدر براش سخت هضمش و چرا انقدر براش گرون تموم شده، چون اگر که سویا رو شکست میدادن وقت آمار مورینیو در آیس روما میشد فصل اول فاتح لیگ کنفرانس که خب در اون تورنمنت حاضر بودن، فصل دوم فاتح یوروپا لیگ که دومین یوروپا لیگش میشد، یه دونه یونایتد گرفته بود و بابت اون فصل بعدش هم در چمپیونز لیگ حاضر میشدن. یعنی بعد جوری دیگه فخ میفروخت، بعد جوری دیگه پوز میداد، منتها همه چی رو خراب کرد که دیگه عملا رابطش انقدر شکراب شد بعد از اون با همه توی باشگاه اینا که دیگه منجر به جدایی شد. به هر حال منظورم اینه که
شدنی هست یا نه
چی؟
آه مورینیو.
نه نه نه، حرفش این بود، منظورش این بودش که داره تیکو و کنایه به یوفا میندازه، خب زخم زبون بهشون میزنه که من دیگه تو تورنمنت های شما آقا شرکت نمی کنم دیگه، قراره منو حذف بکنین، این کنایه ای که از این کینه ای که از من به دلتون مونده. خب ولی از یه جهت دیگه واقعا شاید سطح مورینیو الان در حد یه تیم نیمه پایین جدول پریمیر لیگ باشه دیگه اگر بخواد برگرده، و ما میدونیم که همچنان با لندن خیلی نزدیک، نمیدونم فکر کنم بچه‌هاش لندن زندگی می‌کنه یا حداقل یکی از بچه‌هاش لندن زندگی می‌کنه و یکی از خونه‌هاشه به هر حال اونجا، و سه تا یونایتد اومد، جدی میگم تو ذهن من به ترتیب میگم، خب و بعد یه به علاوه هم داره که برمیگره به اینتر، ایمیل طرفدار دوست عزیز طرفدار اینترمون، وست هم یونایتد که خیلی منطقیه،
لیدز یونایتد با این فوتبالی که دنیل فارکه داره بازی میکنه.
نه لید وستهم یونایتد برای این انقدر منطقیه که مربیشون که به زودی اخراج خواهد شد و اونام دنبال یه برندی خواهند گشت و اصولا به لحاظ تاریخی باشگاه وستهم بیشتر شاید به اون مرد قدیمی عربده کشه با کاریزما نیاز داشته باشه، دیوید مویزی داشته باشه که باش قهرمانه اروپا هم کسب کردن، تا اینکه بخواد از این مربی لپتاپی های جدید بیاره. لیدز یونایتد از این جهت دارم میگم که خیلی وقت دنبال مورینیو بودن و یه دوست من که از دهه 70 هوادار لیدز یونایتد اونم اینو تایید کرد، و خب چرا که نه، یعنی شما که یکی از کاریزماتیک ترین مربی های تاریخ فوتبال رو داشتین و بهترین دوران معاصر رو باش طی کردین دیگه، حالا دیوید اولیری، حالا کاری ندارم، از دوران دیوید اولیری به بعد بهترین دورانتون دو فصل سفت با مارسلو بیلسا دیگه، چرا مورینیو نه. یونایتد سومو به عنوان پایان بندی بازش میکنیم،
یا خدا
منچستر یونایتد به علاوه
چی؟
این که ببینیم مورینیو که قبلا سوپ چلسی رو سرد نوشیده و لذتشو برده، آیا سوپ اینتر رو هم حاضر دوباره سر بکشه و لذتشو ببره یا نه؟ یعنی من نمیدونم واقعا،
انتخابای خیلی
که آره به هر حال حالا این از ذهن من نمیره واقعا بازگشت مورینیو به اینتر.
اوکی، من ایمیل مرتبطم میخونم با بحث یونایتدمون. سلام به بچهای خوب اف سی، علیرضا هستم از تهران و هوادار لیورپول. پادکست آخرتون به شدت و انتظار نشستم که گوش کنم و منتظر واکنش شما به تساوی توی پرانتز باخت منچستر یونایتد بودم. منتظر بودم که بیشتر به بحث فنی و ایرادات تاکتیکی تیم آمورین بپردازید و دنبال راه حل باشید، اما باز هم به طرفداری های عجیب و غریب آرش از روبن آموریم رسیدیم. واقعا خانش آرش از این داستان اینه که بازیکنان یونایتد قصد برکناری آموریم رو دارن؟ به ترکیب یونایتد به اون بازی نگاه کنیم. اونانا واقعا آدمی هست که بخواد با اشتباهات عجیب و غریبش گل هایی بخوره که نفر اول تارگت قرار بگیره. فردریکسن و هیون بازیکنان آکادمی بیان توی این بازی کمکاری کنن. مگایری که گل زد، دالو، برونو هموطنش، دورگو، ششکو، امبومبو، کونیا که خریدهای خودش بودن. این بازیکنان مگه جلوی آرسنال بازی نکردن؟ چرا اونجا خوب بودن اینجا بد شدن؟ آیا حقیقی واقعا خانشتون از این بازی رو درک نکردن؟ در ضمن من فکر میکنم منظور دانیال از نشستن آمریم روی نیمکت و نگاه نکردن ضربات پنالتی ترس نبوده. منظور این هست که همه ما به عنوان یک تیم در این بازی شکست خوردیم، حداقل موقع ضربات پنالتی که اگر سه هیچ هم میبرد یونایتد در کنار ما باش و پشت بازیکنها بمون، خودت رو از بقیه جدا نکن و اشتباهات رو با ما شریک شو و به دنبال شوی رسانه‌ای که اگر یونایتد میبرد برای آمریم مهم نبود و به ضربات پنالتی اهمیت نمیداد نباش. در ضمن باید بگم اصلا اهمیتی نداره اگر یونایتد در این وضع قرار گرفته و مسخره فضای مجازی میشه. هر تیم بزرگ اگر توسط یه تیم دست چهارمی هست باشه، اینجور بیرحمانه مورد هجمه قرار میگیره و در نهایت امیدوارم آرش به عنوان یک ژورنالیست بتونه عشق و علاقش به آمونیم و یونایتد رو کنترل بکنه و دنبال فکت ها باشه. توی پرانتز اگرچه سخته من خودم میدونم و ایموجی خنده پرانتز بسته. معذرت بابت اینکه طولانی شد. ممنون از همه. سوال و جواب سوال اولی که توی ایمیل
آموریم دو نقطه.
بذار من اینو بگم.
آموریم دو نقطه.
بابا سا.
گاهی از بازیکنان متنفرم، گاهی عاشق بازیکنان. خب راه و رسم من این شکلیه. گاهی میخوام باشگاه رو ترک بکنم، گاهی میخوام برای 20 سال اینجا باقی بمونم. گاهی عاشق بازیکنانم و دوست دارم باهاشون باشم و گاهی اصلا چش دیدنشون رو ندارم. گاهی از بچه های خودم هم متنفر میشم. من همینی هم که هستم، تغییر نمی کنم. مرسی دانیال، مرسی فرشاد، مرسی سنم، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. تا اپیزود بعدی.